سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون به تعویق افتاد. منظور پشتین رهبر این جنبش در بیانیه گفته که برگزاری جرگه تا فردا به تعویق افتاده و افزوده که حملات مسلسل بر روند تنظیم کارهای مقدماتی این جرگه و به آتش کشیده شدن تجهیزاتی که برای برگزاری جرگه تدارک شده بود و نیز کاهش کاروانهای مردمی که می‌خواستند در جرگه شرکت کنند سبب شد که این گردهمایی به روز جمعه آغاز نشود. جنبش تحفظ پشتون گفته که با وصف محدودیت‌های وضع شده بر این جنبش در منطقه خیبر، ایالت خیبر پختونخوا، نشست بزرگ زیر نام جرگه ملی عدالت برای پشتونها را برگزار میکند. وزارت داخله پاکستان به روز یکشنبه فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که با سپری شدن هر روز آسیب‌های بیشتر به زندگی زنان و دختران در افغانستان وارد می‌شود. روزا آتن‌بایوا رئیس یوناما و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان در بیانیه به مناسبت روز جهانی دختر گفته که این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل میکنند. در اعلامیه یوناما آمده است که 1120 روز است که مقامات حاکم دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش منع کردند و 3 سال است که فرصتهای بیشتر از دست رفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوهش کرد و از کشورهای اسلامی خواست که طالبان را پاسخگو قرار دهند. یوسفزای روز پنجشنبه در شبکه یک سیا تویتر سابق نمیش که طالبان میله تفنگهایشان را به سوی زنان و دختران افغان گرفته و آنها را از آموزش و زندگی آزاد محروم کردند. ملاله یوسفزای همچنان نوشته که ظلم و بی‌رحمی سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران افغان به حد زیاد است که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر آپارتاید جنسیتی خوانده می شود. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس صبح امروز در منطقه دوکه ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همایون خان مسئول حوزه پلیس دوکه امروز به خبرنگاران گفت که مهاجمان از اسلحه ثقیل از جمله راکت انداز نیز استفاده کردند. مهاجمان از محل حادثه فرار کردند و هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. و رسانه های ایران امروز گزارش دادند که دو شهروند افغانستان در میان دست کم 10 تن شاملند که روز چهارشنبه در ایران اعدام شدند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که این افراد در زندان قزل‌حصار شهر کرج به دار آویخته شدند. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی، اما پیش از آن می‌پردازیم به چند تحول مهم در صدر خبرها. شنیدید که برگزاری گردهمایی بزرگ جنبش تحفظ پشتون که قرار بود امروز در ایالت خیبر پختونخوا برگزار شود و تعویق افتاد. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
برگزاری جرگه که از سوی جنبش تحفظ پشتون برای امروز فرا خوانده شده بود تا فردا به تعویق افتاد. منظور پشتین رهبر این جنبش در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نشر کرده با بیان این موضوع گفت که سازماندهندگان جرگه 11 اکتبر از تمامی ملت پشتون رهبران سیاسی، سازمانهای اجتماعی رهبران منطقه‌ای و قبایلی به خاطر تأخیر در برگزاری جرگه عذر خواهی میکنند. او میگوید که به دلیل حملات مسلسل بر روند تنظیم کارهای مقدماتی جرگه و با آتش کشیدن تجهیزاتی که برای برگزاری جرگه تدارک دیده شده بود و همچنان کاهش کاروانهای مردمی که میخواستند در این جرگه شرکت کنند، برگزاری آن تا فردا به تعویق افتاده است. پشتین افزود که جرگه فردا ساعت 10 پیش از 6 آغاز خواهد شد. رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید که تا به حال 40% افرادی که خواستار پیوستن به جرگه بودند به محل برگزاری جرگه رسیدند. او گفت که مردم باید تا 13 اکتبر که روز پایانی جرگه است خود را برسانند تا برای برگزار کنندگان و تنظیم کنندگان جرگه مشکل ایجاد نشود. این در حال است که پلیس پاکستان 10 عضو جنبش تحفظ پشتون را دستگیر کرده است و به تاریخ 6 اکتبر هم وزارت داخله پاکستان فعالیت این جنبش را ممنوع اعلام کرد. این اقدامات حکومت پاکستان با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.
جنبش تحفظ پشتون حکومت و اردوی قدرتمند پاکستان را به ارتکاب نقض حقوق بشر علیه غیر نظامیان در شمال غرب پاکستان متهم کرده. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که هدف از ممنوع شدن فعالیت جنبش تحفظ پشتون از سوی حکومت پاکستان خاموش کردن صدای این جنبش است. آیا حکومت پاکستان به هدفی که دارد دست خواهد یافت یا اینکه جنبش فعالتر خواهد شد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی با نصرالله استانکزی استاد پیشین پوهنتون کابل پرسیدم.
ما فکر میکنم که جنبش در حد پختگی خود رسیده که در نخست دولت پاکستان با تمام ورخطایی و دستپاچگی و بدون محاسبه اقدامات روی دست میگیره، از جمله جنبش غیر قانونی اعلان میکنه و بر اشتراک کننده هایش فایر میکنه، چندین نفر شهید میکنه. این نشان دهنده است که جنبش خودش در یک قوت هست و تجمعات که از طریق سوشال میدیا دیده میشه و رسانه ها خبرش هم میرسانه. من فکر میکنم که در مناطق خیبر پشتونخوا تا حال در تاریخ چنین یک نشست بزرگ را شاهد نخواهد بوده باشم. به ترتیب من فکر میکنم که حکومت پاکستان علاوه بر اینکه موفق نخواهد شد، بلکه با اقداماتش جنبش نزد مردم هنوز محبوب خواهد ساخت و به قوت جنبش خواهد پرداخت.
برگزاری این گردهمایی چقدر مهم است و چه اهمیت داره و پیامی را که دقیقاً میرسانه چیست به نظر شما؟
به نظر من مردم منطقه و ایالت و شمول ایالت بلوچستان دیگه از سیاست تبعیض‌آمیز حکومت پاکستان بسیار خسته شدن و در عین زمان روزمره اینا تحت حملات گوناگون به نام‌های مختلف از طریق دولت پاکستان و گروه‌هایی که در تبانی با دولت پاکستان در مناطق فعال از قرار دارن و از طرف دیگه تمام حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم در طی سالیان متمادی نقض شده و مناطقشان تبدیل شده به مناطق نظامی. بنابراین مردم حق دارن صدای اعتراض خود بلند کنن و من فکر میکنم که اینمی عامل ازی است که این جنبش با گذشت هر روز تقویت شده رفته و امروز نسل جوانی که با تکنولوژی و دیجیتال زندگی میکنه از اوزایی که دیگه خبر هستن و به این سطح آگاهی رسیدن که در طول از زمان تاسیس حکومت پاکستان از 1947 و بعد یک بار دیگه مردم به پا میخیزه و حقوق حق میکنن و حقشان میخواهد و به نظر من یک حق مسلمشان است.
از زمان ظهور جنبش تحفظ پشتون در سال 2018 این جنبش می دانین که اردوی پاکستان را با استفاده از تاکتیک‌های بسیار سنگین، مثلا قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ناپدید کردن اجباری علیه غیر نظامیان در جریان عملیات ضد تروریسم علیه گروه‌های شبه نظامی در خیبر پختونخوا متهم کرده. به نظر شما تلاش‌های جنبش با این وضعیت پایان خواهد بخشید؟
اگر به طور مطلق پایان نبخشد عقل کاهش خواهد آمد و حکومت پاکستان دو انتخاب داره، یا که دست به اعمال خشونت‌آمیز بیشتر خواهد زد که در او صورت هم پایه های حکومت در ایالت پشتون خیبر پشتونخوا مسکمیل هم میبینیمش که پایه هایش در این ایالت خیلی لرزان است. به نظر من یک حالت تشدیدآمیز است که برخورد خواهد کرد. اما اگر حکومت پاکستان عقلانی برخورد بکنه، باید مطالبات این جنبش جواب مثبت بده. به غیر از این جنبش با گذشت هر روز شای خود عمیق خواهد ساخت بین مردم.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوانتون کابل با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که سالانه حدود 25 هزار تن در افغانستان بینایی خود را از دست میدند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز گذشته در نشست به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده. از سوی هم برخی از نابینایان در افغانستان میگویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و به آن رسیدگی نمی شود. بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان اعلام کرده که نابینایی و مشکلات موجود در زمینه بینایی در میان افغان‌ها از چالش‌های جدی در افغانستان بوده و همساله حدود 25 هزار تن در این کشور بینایی خود را از دست می‌دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز پنجشنبه در نشست به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دورافتاده درمان نمی شود. و افزود
بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25 هزار نفر یک چشم خود را از دست می دهند، در حالی که نزدیک به 80% از این نابینایی ها قابل پیشگیری هستند.
و همچنان افزود که تقریبا 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. در این حال برخی از افراد نابینا در افغانستان میگویند که با آنها رسیدگی نشده و با مشکلات زیاد روبرو هستند. یکی از زنان نابینا در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید:
وضع اقتصادی خود در افغانستان از هیچ کس خوب نیست. در شرایط فعلا چشمم اولش این قرنی چشمم مشکل پیدا کرده، تا روز به روز دید چشمم از بین رفته، می رفت همقدر دیده که داشت. من چون وضع اقتصاد درست نبود در اینجا دیگه، اونقدر یعنی نمی تانستیم که به کشورهای خارجی مراجعه کنیم. باز دکترها گفتن که باید در اینجا اجازه نیست قرنی، برین شما در کشورهای خارج تداوی کنین. مستم اینجا شرایط افغانستانم قدر خوب نیست.
سید محمدی از دانپرست، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، که از هر دو چشم نابینا است و عضو شبکه یک خواهی برای ملولان در شمال کشور است، میگوید:
ما به دلیل بیماری شبکیه و نبود امکانات درمانی از 13 سالگی به این طرف بینایی چشم از دست دادیم. افراد دارای معلولیت در افغانستان و مشخصاً نابینایان با چالش های چون نبود فرصت های کافی آموزشی، شغلی، عدم پذیرش در اجتماع و دست و پنجه نرم می کنند.
و همچنان می افزاید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شفاخانه های مزار شریف با کمبود دکتران متخصص مواجه شده و این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای نابینایان در زمینه صحت و درمان شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان این را میپذیرد که در بخش تشخیص و درمان بیماری‌های بینایی در مناطق روستایی و دورافتاده با مشکلات روبرو است که منجر به بینایی بسیاری از افراد شده است، اما این وزارت ادعا می‌کند که ارائه امکانات به نابینایان و توجه به این بخش را در اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده است. قابل ذکر است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاریخ 7 جولای سال جاری گزارش منتشر کرده و اعلام کرده است که در افغانستان 400 هزار نابینا وجود دارد و 1.5 میلیون نفر دیگر نیز با مشکل بینایی روبرو‌اند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتوندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه نباز که من دوباره بسرم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید این که خوب و سلامت باشید، آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: گپ و گفتی پیرامون بداهه‌سرایی، یاد خیری از عبدالقهار آسی، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها، بحث روانی هفته پیرامون مفهوم اصالت، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. چهار عضو یک خانواده در این هفته به جای دکلمه بداهه‌سرایی می کنند. غزل در یک وزن و قافیه از چهار شاعر یک خانواده، تقریبا همه شاعر تخار زمین را برایتان پیشکش می کنیم. خانواده شاعر جوان و خوشقریحه که به گفته دوستانش بوی بیدل از او با مشام می رسد. شیوه ویژه در سرایش غزل دارد سید صبور سنا، که مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچک او بانوان سیده ناصفا و سیده سوسن انیس که به مثابه مشعلداران خانواده مرحوم و مغفور سید خان، بزرگوار قوم با فرهنگ تخار زمین که یک سال اند قبل به مصاب شدن به یک مریضی لاعلاج از دنیا رفت. این را یادآور شوم که این دومین مشاعره و بداهه‌سرایی از چهار شاعر این خانواده است که در مجله آزادی به نشر می رسد. ای کاش می شد به صدای خود این بانوان شاعر دکلمه هایی می داشتیم که نظر به ملحوظات موفق نیستیم. با سپاس از شاعر جوان سید صبور سنا با ناگزیری من حقیر این بداهه‌ها را میخوانم. نخست از شعر مادر خانواده کتبانو سیده نرگس رایی آغاز میکنیم، غزلی با عنوان داغ دل. اهریمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببر سینه من می لرزد. بس که وحشت زده باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجا این وطنی بی سر و تن می لرزد. داغ دل آینه فرسود ولی سودش چیست؟ آهوان از نفس باد ختن می لرزد. رایی از من تو بگو عشق رماموخته را، بی تو بنگر که سراپای بدن می لرزد. بداهه دوم از پسر این خانواده داغ دیده سید صبور سنا است با عنوان فریاد. سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، با کدام آینه گویم که سخن می لرزد. نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست. زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبری آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. سومین شعر از بانوی دیگر خانواده سیده سوسن انیس است با عنوان خون بهار. یا رب از بس که دلی سوخته تن می لرزد، اونچه ای آینه از خنده زدن می لرزد. خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدم سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا، روح معنی بتنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لب آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. چارمین و آخرین شعر از بانو سیده ناز صفا با عنوان خامشی. از دمی سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، تا لبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکری همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. Thank you. سپاس از این لطف این خانواده همه شاعر. درود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون بداهه‌سرایی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در تاریخ ادبیات خراسان زمین به خصوص افغانستان شاعران و نام‌آوران خارق‌العاده‌ای داریم که شماری در جوانی گویا کار صدها را در عمر کم خود انجام دادند و ناامیدانه در اجرای آرمانهای خود از این دنیا رفتن، چون منوچهری دامغانی که تنها حدود 30 سال زیست و قصایدی را به ارمغان گذاشت که امروزه میتوان یکی از پایه‌های کاخ بلند قصیده سرایی در ادبیات دری فارسی دانست و چند دیگر در ادبیات معاصر در صدهای پسین، چون از حرف زیار، داوود سرمد، حیدرعلی لهیب و دههای دیگر با اشعار بالا بلند و اما کم خود نامی فراموش ناشدنی از خود به یادگار گذاشتند. یکی دیگر از این عجوبه ها در سه دهه پسین قهار آسی، نامی آشنا در ادبیات به ویژه در ژانر شعر فارسی دری در حوزه ادب و فرهنگ منطقه است. قهار آسی شاعر دردمند، پرخاشگر و با صراحت گفتار در بیان با موضع‌گیری ها در ایجاد شعر بود و در ضمن در سرایش عاشقانه ها دست بلند داشت، اما افسوس در جوانی عمرش به باد فنا رفت و اگر بود زیاد می سرود. در همین هفته که گذشت از قربان شدن او در حمله های راکتی وقت درست 30 سال گذشت. جاوید فیضی یادواره‌ای دارد به بهانه 30 سالگی وفات وی که با هم می شنویم.
من درد بدوش شام تار وطنم، دلپخته رنج روزگار وطنم. آهم همه انتظار، اشکم همه صبر، من خاطردار حال زار وطنم. شنبه هفتم میزان سال 1403، درست 3 دهه‌تام از درگذشت شاعر بانام قهار آسی سپری شد. عبدالقهار آسی از شاعران ناماشنای افغانستان است که زندگی سخت را در روزهای حیاتش تجربه کرد. این شاعر خوش‌قریحه با رنج‌های بسیار در طول زندگی مواجه بود و در 7 مهر ماه سال 1373 در حالی که تازه از ایران به کابل بازگشته بود، هدف راکت قرار گرفت و جان باخت. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنجشیر دیده به جهان گشود. آسی دوره اول ابتدائیه را در پنجشیر خواند و همراه با خانوادهش به کابل آمد و در شهر کهنه کابل اقامت گزید و شامل مکتب ابوریحان بیرونی شد. قهار آسی از مکتب به درجه عالی فارغ گردید و از رشته زراعت از پوهنتون کابل لیسانس گرفت. او شاعر پرکار بود و ظرف سالهای محدودی که با جدیت به شعر پرداخت، تقریبا هر سال یک مجموعه را روانه بازار کرد. از آسی به دلیل ناوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد میکنند و شعرش را ارج مینهند. آسی شاعر بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهنه نیز حرف و حدیث تازه‌هایی داشت. پرکار بود و با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا دم مرگ به این وعده عمل کرد. آسی ذاتاً شاعر بود دردمند، اهل موضع‌گیری و صراحت بیان. به همین لحاظ غالباً با مسائل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاق در کشور افتاده که آسی از کنارش با سکوت گذشته باشد. ولی او با این همه موضع‌گیری روحی‌های تغزلی نیز داشت. از او شعرهای عاشقانه لطیف بر جای مانده است. گاهی در شعرش آمیختگی زیبای از لحن حماسی و تغزلی هم دیده می شود که خاص خود اوست. مهاجرت به ایران، ادامه این جنگ ها، آسی را همچون بسیاری دیگر از افغان ها وادار به مهاجرت کرد و او از میان کشورهای دور و نزدیک ایران را برگزید. شاید می خواست حال که از میان هموطنان بیرون رفته است، از میان همزبانان نرود. حضور بعض دوستان شاعر افغان و ایرانی او در این کشور نیز این انتخاب را تقویت می کرد. چون این شد که در بهار 1373 خورشیدی با خانواده‌اش به ایران کوچید و در مشهد اقامت گزید. آسی در ایران هم برای ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر و مقیم آن کشور کوشید و هم آثار تألیف کرد که به صورت کتاب و مقاله در این کشور چاپ شد و غالبا نیز با پشتکار محمد حسین جعفریان شاعر ایرانی و دوست آسی همراهی می شد. اما مدت کوتاه پس از اقامت آسی در مشهد، مقامات ایرانی اجازه ماندن به او ندادند و شاعر آواره افغان ناامیدانه روانه کشور شد. در حالی که این بیت حافظ را به دوستش فرهاد دریا، آوازخوان افغان نوشته بود: غم غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. آسی و دریا از کابل با هم روابط های نیک داشتند. فرهاد بسیاری از شعرهای آسی را با آهنگ خوانده است و آخرین کتاب آسی نیز به همت او چاپ شد. قهار آسی مشهد را به قصد هرات و سپس کابل با همسر و تنها فرزندش ترک کرد. بسیار از آن زمان نگذشته بود که خبر درگذشت او از آثار انفجار هاوان در کارته پروان کابل در همه جا پخش شد. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش، از ابریشم، شش مجموعه شعر آسیست و آغاز یک پایان خاطرات اوست از جریان سقوط کابل به دست مجاهدین و جنگ‌های داخلی نوشته است. آسی علی‌رغم غربت و حیات بی سر و سامان در آوان جنگ‌های میان تنظیمی و آشفتگی‌ها در کابل به نحو امیدواری به برگشت وطن با روزهای خوب می‌اندیشید، چنانچه گفته: درد و غم روزگار آخر شدنی است، بی صبری و انتظار آخر شدنی است، خاموشی این دیار و تنهایی ما در غربت شام تار آخر شدنی است. همه ترک یار گفته است و ز ملک یار رفته، همه دل بکند زینجا، همه زین دیار رفته. اما آسی از وضع ناهنجار آن وقت کشور، از تغییرات پیهم و عدم بهبود اوضاع و رنج مردم خیلی ناامید شده بود و چنانچه خطاب به کابل گفته بود: ای کابل، گذشت دوره کافر، رفت آن روزگار ویرانی، ناگهان روبروی گردیدیم با 200 گونه نامسلمانی. به نوشته کاوه جبران، گزافه نیست اگر به همین سادگی ادعا شود که هیچ یک از شاعران همروزگار آسی به اندازه او شعر بد منتشر نکرده، همان گونه که به پیمانه وی شعر خوب هم نسروده اند. شاید این ویژگی مهمترین و همزمان کلیترین شناسه در کارنامه شاعری آسی باشد که شناخت شعر او را با دشواری‌های روبرو کرده است. آسی استاد تغزل است. شعر او به هیچ منازعه سرشت تغزلی دارد که به برکت زبان ساده و به تکلیف و به لطف واژگان بومی و روستاییش سرشار از عاطفه و صمیمیت است. چنان آب جاری و زلال چنان قوی که همه ضعف‌های ساختاری و زبانی و تکنیکی کلیت شعر او را می پوشاند. این یادواره را با نشر دکلمه به صدای خود آسی به پایان می بریم.
و دریا بنگرم دریا تو میشی، و جنگل بگذرم بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صبحگاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی. نه گل نه سبزه نه بارانی ای دوست، نه از جنس الافزارانی ای دوست، چی داری در وجود نازنینت که نور دیده یارانی ای دوست؟ بیایی دل کنم نظر لقایت، بگردانم به سر درد و بلایت، میان پرده های چشم هایم تماشا خانه سازم برایت. قدت موزونتر از ناجوی جنگل، رخت پاکیزه‌تر از روی جنگل، دل از وحشیگری هایی که داری مدام می کشاند سوی جنگل. الا ای دره مرد آشیانم، الا ای زادگاه پهلوانم، بود آیا که هنگام گل سرخ در آغوش تو سنگردی بخوانم؟ سنگردی یک نوع سرود است. چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
یاد خیری بود از عبدالقهار آسی، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان. در برنامه در حال نشر سه جالب آموزنده داریم. اولی قصری با نام مردمداری، جالب دوم جوانمردی و انصاف از صفحه رویا روشن، و جالب سوم ابلیس از صفحه رمانسرا. نخست قصری با نام مردمداری. به خود قصری می سازی یا جنت؟ این کار توست. پادشاهی بود، سه پسر داشت، به هر کدام سکه های طلای زیادی به یک اندازه داد تا در شهر دیگری رفته قصر بسازن. پسر اولی در یکی از شهرها قصر زیبا ساخت و برگشت. پسر دومی هم در شهر دیگری رفت و قصر دلنشینی ساخت و برگشت. پسر سیومی که خرد همیشان بود هم رفت در یک شهر و برگشت. پادشاه از پسران پرسید که چه کار کردید؟ هر سه گفتند که طبق دستور عالی جناب پادشاه قصر ساختیم. پادشاه گفت حال بیایید رفته قصرهایتان را ببینیم. پادشاه همراه با پسران رفتند که از کارکردهای پسران بازدید کند. پادشاه اول از کار کرده پسر بزرگ دیدن کرد، دید که قصری زیبا ساخته است. برای پسر بزرگ خود گفت که قصر زیبایی ساخته ای، ولی دروازه و بهشت ندارد. بعدن از کار کرده پسر دومی باز دید کرد که قصر دلنشینی آماده کرده بود. و پسر دومی خود گفت که قصر دانشی اعمار کردی، ولی دروازه‌ای بهشت ندارد. نوبت به پسر سوم رسید. همه رفتن با هم که کارکردهای پسر خرد را بازدید کنند. وقتی مردم آن شهر خبر شدند که شاهزاده کوچک با پدر و برادران وارد شهرشان می شود، همه از خرد تا بزرگ، زن و دختر در راه به پذیرایی ایستادند و از پادشاه و همراهانش پذیرایی گرم کردند. هر یک به شاه می گفتند بیایید خانه ما تشریف بیاورید. یک صف طولانی بعد از ساعتها تمام شد و پادشاه از پسرش پرسید که کجا هست قصر تو؟ شهزاده کوچک گفت همین مردم قصر من است، قبلگاه محترم. پادشاه گفت قصر خیلی زیبا ساختی که دروازه بهشت هم داشت. پادشاه به پسر خود آفرین ها گفت. جالب دوم، جوانمردی و انصاف. رسم بازاریان و دکانداران قدیم بر این بود که اول صبح وقتی دکان را باز می کردن، کرسی کوچکی را بیرون مغازه می گذاشتن. اولین مشتری که می آمد جنس با او می فروخت و بلا فاصله کرسی را به داخل مغازه می آورد و به اصطلاح عوام می گفت شکر خدا دست لاف کردم. مشتری دوم که می آمد و جنسی می خواست، حتی اگر خودش آن جنس را داشت، نگاه به بیرون می کرد که ببیند کدام دکان هنوز کرسیش بیرون است و اولین فروش یا دسلاف خود را نکرده است. آن وقت اشاره می کرد که برو آن دکان که کرسیش بیرون است، جنسی دارد و از او بخر که او هم دسلاف کند. بدین شکل رضایت هم دیگر را داشتند و این گونه جوانمردی و انصاف می چرخید و می چرخید در وسط زندگی. جالب سوم، ابلیس. گویند روزی ابلیس ملعون خواست با فرزندانش از جایی به جای دیگر نقل مکان کند. خیمه ای را دید و گفت اینجا را ترک نمی کنم تا آنکه بلایی بر سر آنان بیاورم. به سوی خیمه رفت و دید گاوی به میخی بسته شده و زنی را دید که آن گاو را می دوشد. بدان سو رفت و میخ را تکان داد. با تکان خوردن میخ گاو ترسید و به هیجان در آمد و سطل شیر را بر زمین ریخت و پسر آن زن را که در کنار مادرش نشسته بود لگت مال کرد و او را کشت. مادر بچه با دیدن این صحنه عصبانی شد و گاو را با ضربه چاقو از پای در آورد و او را کشت. شوهر آن زن آمد و با دیدن فرزند کشته شده و گاو مرده، همسرش را زد و او را طلاق داد. سپس خیشاوندان زن آمدن و آن مرد را زدن و بعد از آن نزدیکان آن مرد آمدن و همه با هم درگیر شدند و جنگ و دعوای شدیدی به پا شد. فرزندان ابلیس با دیدن این ماجرا تعجب کردند و از پدر پرسیدند ای وای، این چه کاری بود که کردید؟ ابلیس گفت کاری نکردم، فقط میخ را تکان دادم. قبل از این که حرفی را بزنی مواظب سخنانت باش، مواظب باش میخی را تکان ندهیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار دو وقت شده ما به حساب در قلماز توان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مفهوم اصالت و اصالت نفس بحث روانشناسی این شماره از مجله آزادی است. در درنگی که صورت می گیرد فلسفه ایدیای اصالت و اصیل بودن در گفتمان تا حدودی امروز ایضاح می شود و پیچیدگی خود انسان و فرارفتن از خود وحشی و بدوی بودن را تلقین می کند. این بحث روانشناختی را همکارم مرسلین ارسلا با شما شریک می سازد.
انسان موجود برساخت است. اگر متمدن پرورش نیابد وحشی بار می آید. اصالت نفس توهم است. مفهوم اصالت به نوعی بر مبنای این ایده ژان ژاک روسو است که آدم ها ذاتن خوبند و این جامعه است که او را فاسد می کند. ولی واضح است که این باور غلط است. رسیدن به انسانیت نیازمند تلاش و انضباط و وجود مهار هست. طرفداران دو آتشه اصالت نفس آن را جزو فضایل اصلی بشر می دانند و خیانت به آن را غیر اخلاقی و فاجعه بار. غیر اخلاقی به این دلیل که انسان را به دروغگویی درباره خود حقیقیش وادار می کند. فاجعه بار به این دلیل که نفس منحصر به فرد هر کس را زیر فشار همنوایی یعنی همرنگ جماعت شدن خفه می کند. این نگاه فلسفی رومانتیک به اصالت نفس ناشی از سوی تفاهم درباره طبیعت انسان است. اصالتی که اگر وجود داشت هم چیز نامطلوبی بود. فلسفهش خود متناقض است. ایده اصالت و اصیل بودن در گفتمان عمومی استفاده های مفید دارد. مثلا می گوییم فلانی عشق اصیل به هنر دارد که به معنای این گونه کاربردها معلوم است. ضمناً انکار صفات و گرایشات درونی نوع دروغ گفتن است که گاه واقعاً ضد اخلاقی است. اما اینجا بحث اصالت نفس که معتقدم نه امر والاست نه حتی قابل حصول. اولین مشکل فلسفه اصالت این است که طبیعت نفس بشر خودش برساخته یا تصنعی است و فرهنگ محیط نقش بزرگی در شکلگیری آن دارد. نگاه رومانتیک به اصالت این است که خود واقعی یا اصیل انسان پیش از برخورد با جامعه شکل می گیرد و فقط برای ارتزاق جسمانی به دیگران وابسته است و تأثیرات فرهنگی مهم از سمت بیرون معمولاً باعث خودبیگانگی، تحمیل و کنترلگری دانسته می شود. منظورش این است که خود حقیقی دقیقاً چیزی است که محصول جامعه نباشد، چیزی که در مقابل آموزش و همنوایی مقاومت کند و شما را منحصر به فرد بسازد. برای همین دیدگاه مدام دنبال نوجویی در هنر و زندگی است و پدیده های دیگر را به صرف نو بودنشان ستایش می کند. اما این برداشت رومانتیک از نفس غلط است. ما مثل نباتات و حشرات نیستیم که رشدمان عمدتا محصول غرایز پیشا تولد باشد. ما جانوران عمیقا اجتماعی هستیم که مغزمان ساخته شده تا فرهنگ محیطمان را جذب و تقلید کند و اول از همه زبان را. یک آدم فاقد فرهنگ مثل شکل انتزاعی بدون محتوا است. موارد شناخته شده کودکان وحشی، یعنی بچه هایی که دور از انسانها یا میان حیوانات بزرگ شدند، شاهد دلخراش بر نقش حیات یادگیری اجتماعی است. حتی مقدسات آدم ها مثل خدا و دین و غیره مطلقاً محصول فرهنگ محیط است. یک مصری باستان که پیرو خدایان مصری بود، اگر در آلمان قرن 17 میلاد تولد می‌شد، به طور پیش‌فرض احتمالاً پروتستانت دو آتشه می‌شد، و اگر در آمریکا در قرن 21 متولد می‌شد، شاید یک شگرای دو آتشه از آب در می‌آمد. به طور مشابه یک دوست دار شعر آزاد در قرن 20 اگر در قرن 14 میلاد تولد می شد، دوستدار بحر و قافیه بود. قالب و محتوای نوشتار دانته تابع محیط زندگی او بود. اگر او 500 سال بعد متولد می شد، طور دیگری می نوشت. تقریبا تمام عقاید و رفتار بشر در باب امور دنیوی تا غیر دنیوی همین طور است. انسان ها موجودات پیچیدند. می توانند غرایز خود را مهار یا سرکوب کنند یا دروغ های شاخدار بگویند. جامعه هم معمولاً این گونه سرکوب ها و یا فریبکاری ها را تشویق می کند. در برخی شرایط این می تواند مایه استیصال و خفقان شود و در برخی جوامع هم به سرکوبگری ظالمانه بدل شده است. اما همین پیچیدگی بشر بود که تمدن را ساخت، چون ما هم همکاری طلب هستیم و هم برتری طلب. افکار و غرایز ما می تواند جامعه گرایانه باشد یا ضد اجتماعی. بعضی از این افکار و غرایز نسبتاً خوشخیم است، هرچند ممکن است ناخوشایند باشد. از طرف برخی اعتقادات و امیال آدم‌ها تحمیلگرانه، خشونت آلود و مخرب است. بعضی آدم‌ها مملو از خشم و انزجارند و عاشق این هستند که دیگران را سوار شوند. یکی از کارکردهای حیاتی تمدن این است که این گونه رفتارها را مهار کند، تا مردم بدون آنکه مدام به جان هم بیفتند همکار و همین طور رقابت کنند. هرچند این امر ممکن است گاهی محدود کننده یا ناخوشایند باشد، ولی باعث تولید ثروت، آرامش، صلح و پیشرفت فرهنگی است که در نبود آن حاصل نمی شد. بر اساس منطق رومانتیک، آیا می شود گفت یک کار آفرین ثروتمند که اشتغال زایی می کند و در امور خیریه شرکت دارد، اما خشم و حسادتش را نسبت به دیگران مخفی و مهار می کند؟ در مقایسه با یک آدم بیکار و لات و دعوایی که عصبانیت و نفرت و حسادت خود را مهار نمی کند و صادقانه و بیپرده بیان می کند، اصالت کمتری دارد؟ از طرف رومانتیک ها معمولاً می گویند چیزهای مثل جنایتکاری یا لاتبازی امیالی بیگانه و رفتارهای مصنوعی است، یا چیزهای مثل نژادپرستی چون یاد گرفتنی است پس مصنوعی و بیگانه است. اما تعریفی که از نفس حقیقی و اصل مطرح می کنند در واقع نفسی است که خودشان اخلاقاً تأییدش می کنند، یعنی نفسی که عقاید و رفتارهای مورد تأیید و ستایش آنها را داشته باشد، که این مسئله را به مسئله تفسیر بدل می کند و دیگرانی که ارزش های متفاوتی دارند به همین روش می توانند نفس مطلوبشان را طور دیگری تفسیر کنند. طبیعی ترین معنای این ایده آن است که شخص باید بر اساس تمایلات و عقاید ذاتی خود رفتار کند، اما همین که بپذیریم برخی عقاید و تمایلات بد یا مخرب است، در واقع اصیل ترین چیزی که می توانیم انجام دهیم این است که از خود وحشی و بدوی من فراتر برویم و چیزی که در ابتدا نبودیم تبدیل شویم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون مفهوم اصالت بود که مرسلین ارسلا پیشکش نمود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ مشعل آرمان به پایان می رسد. وقتتان خوش با رادیو آزادی باشید.
Good night.